أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مغنمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب مرحوم مصنف تا اینجای عبارت قائل شدن به این که حق رهانت به واسطه فک رهن، اسقاط حق رهانت، ابراء دین و امثال اینها، این حق رهانت چی میشه؟ این ساقط میشه و این سقوط مثل اجازه موجب لزوم بیع راهن میشه. یعنی همونطور که اگر اجازه میداد دیگه این بیع از جواز در میومد تبدیل به بیع لازم میشد، این هم همینطوره، این هم از جواز در میومد تبدیل به بیع چی میشود؟ لازم میشود. از اینجا در صدد این برمیان که خیلی خوب، حالا که ما میگوییم که سقوط این بیع رو لازم میکند، آیا سقوط کاشف است یا ناقل هستش؟ کدوم یکی از این دوتا؟ ایشون میخواد اینجا بحث از کاشفیت و ناقلیت رو چکار بکنه؟ مطرح بکنه. ایشون میفرماد که مقتضای اون چه ما ذکر کردیم این استش که این سقوط ناقله، کاشف چی نیست. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم حق مرتهن جزء مقتضی نیست، بلکه چی هستش؟ مانع به حساب بیاد. مقتضیه صحت بی و تاثیرگذاری بی همون عقدی است که ایجاب و قبولی است که آقای راهن با آقای مشتری خوندن تمام شده رفته، اون عقد هم تمامه. فقط یه چیزی به نام حق مرتهن وجود داره که این مانع جزء مقتضی هم نیست. بنابراین چون مانع هستش، به محض اینکه این مانع برطرف می شود، از زمانی که این مانع برطرف شد این عقد اثر میگذاره، چون مانع هم بالاخره یک نحوه جزئیاتی برای علت دارد، همونطور که مقتضی جزء علت است، عدم مانع هم جزء علت. هر موقع این مانع عدم شد جزء دوم علت میاد، علت تمام میشه، اثر خودش رو میگذاره، معلول یعنی صحت اون موقع خواهد بود. ولی ناقل کاشف چی نیستش. یه نکته که اینجا باید توجه کرد این است که مرحوم مصنف وقتی بنابر این که حق مرتهن رو مانع بدونیم این ارشد خدمتشان سقوط رو کاشف نمیدونن و ناقل میدونن، در صورتی که حق مرتهن رو جزء مقتضی بدونن به طریق اولا باید ناقل بدوننش دیگه. چرا؟ چون تأثیر مقتضی در تحقق تمامیت علت هیچ وقت از تأثیر عدم مانع بیشتره. وقتی شما عدم مانع رو میگید مشکل حل نمیکنه، کاشف نیست، ناقله دیگه، عدم مقتضی دیگه به طریق اولا ناقل خواهد بود. بنابراین ایشون بنابر هر دو مبنا قائل به چیه؟ نقل، گرچه مبنای خودش مانعیت نه ارشد جزء المقتضی بودن حق مرتهن. میگه لذا بنابر اون چیزی که ما گفتیم، که گفتیم حق مرتهن جزء مقتضی نیست بلکه ناقل هسته، بلکه مانع هستش از تأثیر مقتضی صحت بی و ملکیت برای اون آقای مشتری از راهن، طبق اون چیزی که گفتیم ما باید بگوییم این سقوط حق، سقوط حق مرتهن چه به واسطه این باشد که خودش اسقاط کرده، چه به واسطه ابراء دین باشد، چه از هر طریق دیگری به واسطه فک رهن و امثال ذلک باشد، این سقوط حق ناقل است، کاشف چی نیست. گرچه گفتیم بنابر اون مبنای دوم هم بازم باید بگیم چه به طریق اولا ناقل هستش، ولی شون رو مبنای خودش حرف زده. هازا ولکن مقتضی ما ذکرنا، اما مقتضی آنچه ما ذکر کردیم که گفتیم که حق مرتهن مانع از تأثیر به راهن هست و گفتیم اجازه مرتهن رافع این مانع به حساب بیاد نه جزء مقتضی، با توجه به آنچه ما ذکر کردیم مقتضاش چیه؟ کان و سقوط حق رهانه بالفک او الاسقاط او ابراء او غیر ذلک. مقتضای آنچه ما ذکر کردیم این است که سقوط حق رهانه به واسطه فکره یا به واسطه اسقاط خود آقای مرتهن یا به واسطه ابراء دین یا هر چیز دیگری، گفتیم زمان ممکنه باشه، صلح ممکنه باشه، هزار تا عامل ممکنه داشته باشه، هر کدوم از بله، همه اینا چی میشه؟ ناقل. این میشه چی؟ ناقل، ناقل به حساب خواهد آمد. و مؤثرا منهینهی، این از زمان سقوط حق تازه اثر میکنند، نه اینکه کاشف باشد لا کاشفن ان تأثیر العقد منهین وقوعه، نه اینکه کاشف باشد این سقوط حق، از اینکه عقد از همون موقع که واقع شده بود قبل از این سقوط هنوز این حق ساقط نشده، اون موقع اونجا تأثیر خودش رو چی گذاشته، این عقد واقع شده و تأثیر خودش رو گذاشته. چرا؟ چون وقتی عقد مرتد مانع از تأثیر مقتضی ملکیت یعنی به یه راهن بوده باشه، تا زمانی که این مانع باشه خب مقتضی مؤثر واقع نمیشه، تأثیر چی نمیکنه. فرض این است که هنوز حق ساقط نشده بوده، نمیشه بگیم از همون موقع با اینکه مانع داشته این معلول یعنی صحت و حصول ملکیت و نقل و انتقال محقق شده بوده، این صحیح چی نیست. از این فرمایش گفتیم روشن میشه ایشون بنابر مبنای که ما بگیم حق مرتهن مانع نیست و اجازه مرتهن رفع مانع به حساب نمیاد، بلکه اجازه مرتهن جزء مقتضی هستش، هم همین حرف رو به طریق اولا خواهند سر. این بخش اوله. بعد میگه خصوصا بناء علی الاستدلال علی الکشف بما ذکره جماعت ممن قرب اسرنا. میگه این که ما گفتیم این سقوط حق ناقل نیست، در یه جا هر شد بنابر یک مبنا وضوحش آشکارتر میشه و بهتر فهمیده میشه. میگه مخصوصا بنابر این که بگیم برای کشف آقایون استدلال کردن به چی؟ به این که گفتن که مقتضای مفهوم اجازه چیه؟ امضا عقد است از همون زمانی که عقد واقع شده. گفتن چرا ما میگیم اجازه کاشفه؟ دلیلشون چی بود بر کاشفیه؟ استدلالشون چی بود؟ میگفتن چون اجازه ماهیتش رضایته. رضایتی به چی؟ رضایت به همون نقدی که قبلا واقع شده، به همون شکلی که واقع شده، از همون موقعی که واقع شده. چون رضایت، رضایت اقتضا میکنه پس از همون موقع این واقع شده و تمامه. درسته؟ اینا برای اثبات کاشفیت به این استدلال میکردن. میگه خب اگر مبنای کاشفیت این باشه، این که دیگه در سقوط نیست. چون سقوط اساسا مشتمل بر رضایت به عقد نیست و هیچ نسبتی با اون عقد نداره که ما بخوایم بگیم این سقوط کشف میکند از این که همون عقد همون جا همون موقع همون موقع اثرگذار بوده. کی گفته این سقوط اصلا ربطی به اون عقد؟ این یک سقوطی حقی است که داره اتفاق میفته، هیچ کاری هم به اون عقد هیچ نسبتی نه عرفا نه عقلا نه منطقا به اون عقد نداره. بله اجازه میگن اجازه عقد، اما سقوط که سقوط عقد که نیست که، سقوط رهنه، سقوط حق رهانته، سقوط حق توثیق آقای مرتهنه، سقوط حق مرتهن است، چیز دیگری نیست، به عقد کاری نداره که بخوایم بگیم این کاشف است از اینکه اون عقد از همون موقعی که واقع شده چون نسبت با او دارد پس فلان. نه، یه همچین چیزی مخصوصا در اینجا اگر ما کاشفیت مبنامون این باشه که دیگه قطعا کاشفیت در بحث سقوط نخواهد چی آمد. چرا اینجا میگه خصوصا؟ این وجه خصوصیتش چیه؟ وجه خصوصیت اینه در کاشفیت اجازه دو تا مبنا وجود داشت. خوب دقت کنید، بعضیا مقتضای قاعده رو ناقلیت میدونستن ولی کاشفیت رو مقتضای تعبد شرعی میدونستن. میگفتن ما یقین داریم قبل از بیع راهن، تعبدم از این طریق بود، مقتضای قاعده است. میگفتن ببینید مقتضای قاعده ناقلیته. چرا؟ چون ما میگیم قبل از اینکه این راهن بیع بکند قطعا نقل و انتقالی صورت نپذیرفته. بعد از اجازه شک میشه آیا اندلخت که هنوز اجازه نیامده بود همون موقع نقل انتقال صورت گرفت یا نه. استصحاب میگه هنوز نقل انتقالی صورت نگرفته تا اندل اجازه. بعد از اجازه دیگه نمیشه استصحاب ادامه پیدا بکنه، اما خلاصه از زمان عقد تا زمان اجازه رو میپوشونه، میگه عدم انتقال. بنابراین این وقت اجازه چی میشه؟ به مقتضای قاعده استصحاب عدم نقل میشه ناقل، منهین الاجازه ناقل میشه، نه منهین الاخت کاشف باشد و منهین الاخت. درست شد؟ پس ایشون چی میگفت؟ میگفت ما مقتضای قاعده رو ناقلیت میدونستیم، مقتضای قاعده استصحاب رو، منتها اگر دیدید ما قائل به کاشفیت اجازه خلاصه در بیع فضولی شدیم اجازه مالی، جهتش چی بود؟ چون ما اونجا دلیل خاص داشتیم، روایت داشتیم، تعبدن زور داشت در این که این اجازه او کاشف است. اگر اون روایت نبود ما به استصحاب عمل میکردیم، ما میگفتیم این اجازه چیه؟ ناقل هستش. این یک مبنا در کاشفیت، یعنی کاشفیت رو از باب تعبد شرعی برخلاف قاعده میپذیره این مبنا. یه مبنای دیگه این بود که میگفت نه آقا کی گفته کاشفیت خلاف قاعده است؟ کاشفیت اتفاقا عین قاعده است. چرا؟ به خاطر اینکه اجازه عبارت است از رضایت به همون عقد سابق، رضایتی چون این رضایت به اون عقد است پس همون عقد رو قبول داره، پس همون عقد رو قبول داره، پس همون عقد واقع شده دیگه، معناش اینه، این از همون موقع باقی. پس کاشفیت این نیستش که ما اونجا شک داشته باشیم بخوایم بریم سراغ استصحاب. استصحاب نمیخواد اجازه وقتی کاشف شد، اجازه وقتی به من رضایت به عقد سابق بود، ما اینجا یقین میکنیم به اینکه همون از زمان خودش به واسطه این اجازه شده تصحیح و اثرگذار شده، من هین وقوع دیگه شکی نداریم بخوایم استصحاب عدم نقل بکنیم. این دو تا مبنا هستش در مسئله کاشفیات. یک مبنا میگه طبق استصحاب ما باید قائل به ناقلیت بشویم، اما تعبدن چون دلیل داریم و اصل دلیلون حیث لا دلیل، استصحاب در اینجا وجد نیست، ما به دلیل تمسک میکنیم، میگیم اینجا کاشفه. یکی دیگه میگه نه آقا، کی گفت اصلا استصحاب اساسا جاری نمیشود، ما هیچ دلیلی هم نداشتیم در مسئله استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه عرض شود خدمت شما که کاش اجازه معنایش رضایت به عقد سابق است. رضایت به عقد سابق اون وقت معناش چیه؟ معناش نیست که عقد از همون موقع واقع شده. کاشفیت مقتضای همون معنای اجازه و رضایتی است که در مفهوم اجازه چی افتاده. حالا مرو این دو تا مبنا رو داشته باشید. مرو مصنف میفهمه بنابر مبنای اول در اجازه، یعنی ما اجازه رو هر شرط خدمت شما که در کاشفیت اینجوری بگیم، در کاشفیت اجازه ما بگیم کاشفیت اجازه از باب تعبده، طبق قاعده ما باید قائل به نقل بشویم استصحاب، منتها تعبدن ما قائل به کاشفیت شدیم. یعنی طبق اون مبنا در سقوط حق مرتهن میشه گفت از اونجایی که برخلاف اجازه حق دلیل تعبدی بر کاشفیت سقوط وجود نداره، ما در اجازه دلیل تعبدی داریم، اون دلیل ظاهرش نگاه میکنیم میگفت این یظهر از این که معامله صحیح، خب این یعنی کاشفیت، اما در مورد سقوط ما یه همچین ادله‌ای نداریم مثلا که همچین ظهوراتی داشته باشن. وقتی نداشتیم دستمون از دلیل خالی شد، وقت الاصل و دلیل آن استصحاب رو بشتر از میکنیم، میگیم ناقلیت. در اونجا بنابر مبنا، بر اون مبنا با این که قاعده میگفت نقل، با این که قاعده در مورد هر شبت خدمت شما اجازه فضولی ناقلیت بود، ما در بحث سقوط قالب ناقلیت چی؟ اونجا قالب ناقلیت نمیشدیم، قالب کاشفیت میشدیم. میگه تو سقوط خب میگیم اینجا همچی دلیلی نداریم، چرا باید کاشفی بشیم؟ ما طبق قاعده قائل بشیم شیم ناقلیت میشیم. ولی بنابر مبنای دوم در اجازه، یعنی مبنایی که کاشفیت اجازه رو مستنبه به خود مفهوم اجازه میدونست، میگه خود مفهوم اجازه مشتمل بر رضایت به عقده، اونم از همون زمان وقوعش به همون شکلی که چی شده واقع شده و انشاء شده، لذا شکی در ناقلیت سقوط وجود نداره. تا بخوایم ناقلیت سقوط رو به واسطه استصحاب عدم نقل استصحاب کنیم، بگیم آقا استصحاب عدم نقل میگه نه اینجا اجازه چی هستش؟ ناقل هستش. این نیست، بلکه یقین داریم مفهوم سقوط مشتمل بر رضایت به عقد از همون زمان وقوع عقد و لذا قطعاً سقوط چی هستش؟ کاشفه. این نسبت به چی؟ نسبت به اجازه بود. اما در مورد عرض شود خدمت شما که سقوط یه همچین چیزی نیست، دقت بکنید، ما در ناقلیت سقوط یه همچین حرف میتونیم بزنیم، بگیم آقا اینجا عرض شود خدمت شما که بله بله گوش بکنید، میگه در ناقلیت سقوط ما نمیتوانیم بیاییم بگوییم که خیلی خوب سقوط چی هستش؟ سقوط مثل همون اجازه داره رضایت میده اون شخص، اون موقعی که ساقط میشود حق مرتهن، مرتهن داره رضایت میده به همون عقد، که باید بگیم خب رضایت معناش نیست که از همون موقع این واقع شده و شکی در خلاصه عدم نقل و انتقال باقی نمیماند از اون زمان، نه یقین میکنیم همون موقع نقل اتفاق افتاد، اینجوری نظام چه کاشه. یعنی اینجا ما یه همچی چیزی نداریم، دستمون چیه؟ خالیه. یعنی چی؟ یعنی ما در اینجا یقین داریم سقوط هیچ معنی اجازه نیست. سقوط چه ربطی به اجازه داره؟ چه ربطی به رضایت به اون عقد سابق داره؟ وقتی که رضایت نبود در سقوط، لذا قطعا سقوط کاشف نیست و بلکه چی هستش؟ ناقل هستش. این میشه بچه خصوصیت که عرض کرد. خب بعد از اینکه این رو میفرمایند فمن خصوصا بناهن علل استدال علل کشف ما ذکره و جماعتون ممن قارب اصرنا، به واسطه اون چه که جماعتی هست کسانی که نزدیک به عصر ما هستند، یعنی کیا؟ منظور مرحوم سید طباطبایی در ریاض المسائل و مرحوم محقق قمی در جامع الشتات خودشون هستش، کتاب فتواییشون بوده. من ان مقتضا مفهوم الاجازه، که گفتن مقتضای مفهوم اجازه چیست؟ امضاء العقد من حین العقد. مفهوم اجازه معناش هست که من همین عقد رو از همون زمان که واقع شده و انشاء شده عرض خدمت شما که امضاش کردم و قبولش دارم. منهینهی یعنی منهین انشاء العقد، از همون موقع که انشاء شده همون رو قبولش دارم. خب و این نهازا غیر متحقق فی فکر رهن، این امضا در فکر رهن و سایر اقسام سقوط محقق چی و متحقق نیست. در اینجا ما یه همچین چیزی نداریم، میگیم آقا این معنا چون واضحه که فکرن اصلا به این معنا نیست که مرتهن به عقد راهن در همون زمانی که واقع شده، یعنی زمان عدم فکرن همون موقع به اون رضایت داشته و مثلا راضی بوده، اصلا به اون ربطی چی نداره. بعدش هم اصلا لازمه کاشفیت قبلا هم گفتیم این است که قبل از فکرن ملک مشتری بوده باشد، و اگر ملک مشتری باشه میگه معنیش این است که قبل از فکرن این ملک غیر یعنی مشتری رهن قرار گرفته برای کی؟ برای آقای راهنی که بایه بوده، چون فرض اینه کاشف از این از همون موقع این دیگه ملک او نبوده. خب اگه ملکش نبوده چجوری رهن گذاشته که بعد الان نیاز به اجازه من یا سقوط حق من داشته باشه؟ این خودش این تناقضه، علاوه بر این اشکال که قبلا هم بارها گفتیم. اما کلا اساسا این به معنی رضایت سقوط و فکرن و امثال ذلك به معنی رضایت چی نیستش. مثلا فرض فن نهازا غیر متحقق فی فکرن فهو نظیر البیع، نظیر البیع فضولی ثم تملکی للمبیع. میگه بنابراین ما نحن فی، یعنی کجا؟ بیع راهن که متعقب به فک راهنه، متعقب به اجازه نیست، به فک متعقب به فک رهنه که میاد راهن اول میفروشه فضولتن بدون اینکه با مرتهن مطرح بکنه و اجازه بگیره و اذن بگیره، بعدن هم اجازه نمیگیره، میره یه راست پیش مرتهن میگه آقا بیا این بدهید مال من آزاد، فک رهن میکنه. این شبیه کجاست؟ این شبیه بیع فضولی است نه با اجازه. بیع فضولی در جایی که اون بیع فضولی نرفته سراغ مالک بعدن اجازه بگیره، بلکه رفته سراغ مالک جنس رو از خود مالک خریداری کرده یا به یک نحوی بالاخره به ملک و ارث و امثال ذلك به ملکش در اومده، و حالا که تملک کرده این مال رو میگه خود یالا مال خودمه. این شبیه اونجا میشه. اگه میخواهید قیاس بزنید بعد به اونجا قیاس بزنید، این به اجازه قیاس نمیشه. همونطور که در اونجا تملکی که من میکنم کاشف از این نیست که مالک اصلی که من ازش تملک کردم به اون به من راضی بوده که بخواد کاشف باشه، تملک کاشفیتی چی ندارد. اینجا هم باید همین حرف رو بزنیم، میگه فهو نظیر به الفضولی ثم تملکی، این نظیر به فضولی است که بعداً میره تملک میکنه للمبی، حیث انه لا یسول قائل به صحتی، که اونجا کسی که قائل به صحت به فضولی است در صورتی که تملک بکند بعد از بی، اون شخص قائل نمیتواند بگوید الا الالتزام و تأثیر لغو من حين انتقاله عن ملک المالک الاول، فقط میتواند قائل بشود ملتزم بشود به این که این عقدی که انجام داده اینای فضولی از کجا تأثیر داشته، از کجا نقل انتقال به مشتری رو محقق کرده، من حين انتقال اون مبیع از ملک مالک اول، همون موقعی که این انتقال و این تملک حاصل شد، از اون موقع، نه که این کاشف باشد از این که از همون موقعی که عقد انجام داده این اثر خودش رو چی گذاشت. لا من حين العقد، نه اینکه بخواد بگه من حين انشاء العقد، این هر شبت خدمت شما که همینطوری بوده. و الا، یعنی اگر در همون بحث فضولی که تملک کرده شما قائل بشوید به این که حالا ما فقط فضولی رو نمیگیم، تو به راهن متعقب فک هم همینه، در راهنی که فروخته بعدن رفته فک کرده، یا فضولی که فروخته مال غیر رو بعدن رفته تملک کرده، اگر شما اینجا قائل بشید به اینکه اینا سبب برای تأثیر عقد هستن، من حین العقد نه من حین چی فک، اگر شما اینجور قائل بشید میدونید چه تالی فاسدی لازم میاد؟ لازم فی المقام در مال حنفی، یعنی در بحث فک رهن لازم میاد که اونم که غیر رهن لغیر مالک که گفتیم، لازم میاد که ملک غیر یعنی ملک مشتری رهن باشد برای غیر مالکش، رهن برای مشتری نشده که، رهن برای غیر مالکش یعنی راهن شده. شما میگید کاشفه، یعنی از همون موقع دیگه ملک آقای راهن نبوده که بخواد رهن بگذاره، ملک انگار راهن اومده ملک شما رو گرفته برای بدهی خودش رهن گذاشته، این خلاف قواعد باب رهنه. رهن باید عین مرهونه درش ملک آقای بدهکار و راهن بوده باشد، نمیتونه ملک دیگری باشه. الان ملک مشتری شده بنابر کشف، اگر کاشف باشید در مان عنفی این اشکال لازمه. در بوی فضولی هم که تملک کرده یه اشکال دیگری لازم میاد، و اون چیه؟ میفرماید که کما کان یلزم فی تلک المسئله، کما این که لازم میاید در اون مسئله بیع فضولی متعقب به تملک، کون المبیعه لمالکین، لازم میاد مبیع ملک دو تا مالک باشد فی زمان واحد، لو قلنا به کشف اجازه للتأثیر من حین، اگه ما قائل بشیم به این که اجازه کاشف است از تأثیر عقد از همون زمانی که عقد چی شده؟ انشاء شده است. چرا؟ خوب دقت کنید، چون در این صورت از یک طرف مبی قبل الاجازه و عند العقد الفضولی ملک مالک بوده، اگه ملک مالک نبود نمیتونست بفروشه، شرط صحت بیع رو نداشت، اگه ملک مالک نبود عرشبت اجازه او بعدن لازم نبود برای این بیت. شاید شما میگید این سعیه بعدن که میگید کاشفه، یعنی میگید از ملک او در اومده، یعنی حق مال اونه. خب اگر ملک او نبود که اساسا سعی نمیشد، از ملک او نمیخواست در بیاد که، اصلا تو ملک مشتری بوده دیگه، معناش این میشه. بنابراین ما اینجا دو تا وجه داریم برای اینکه بگیم قبل از اجازه حتما ملک مالی بوده. اولا چون بیعش میخواد سعی تصحیح بشه، خب اگر ملک او نباشه از ملک او نمیتونه خارج بشه که بیعش تصحیح بشه. ثانیا اجازه او برای چی باید معتبر باشه اگه ملک او نبوده؟ وقتی میگیم اجازهشو میخوایم یعنی اینکه ملکش بوده که اجازهشو میخواد. پس این است. از طرف دیگه شما میگید اجازه کاشف است. از چی؟ از اینکه همون موقعی که عقد رو خونده، یعنی قبل از اینکه اجازه محقق شود، این ملک او نبوده، به ملک مشتری در اومد. پس یعنی لازم میاد یک مال هم ملک بایع باشه هم ملک مشتری باشه در آن واحد. میشه هم چیزی نمیشه. این خودش تالیف فاسد کاشفیت در اونجا تالیف فاسد کاشفیت هستش. خب میفرماید که کما کان یلزم فی تلک المسئله لو کان المبی کون المبی لمالکین فی زمان الواحد لو قلنا بکشف اجازه للتأثیر من حین عقد. خب حالا تا اینجای کار ایشون چی فرمود؟ گفت مقتضای عرشبت خدمت شما قواعد این استش که فکرن و سایر انواع سقوط اینها کاشف نباشن، ناقل باشن، درسته؟ میگه اما ظاهره کلمات آقایون این استش که آقایونی که فتوا دادن فتوای به کشف دادن، فتوای به نقل چی؟ استدراک از اون مقتضای قاعده. میگه مقتضای قاعده این هست، ولی آقایون خلاف مقتضای قاعده کشفی شدن در بحث سقوط هم مثل اجازه. کجاها؟ دو سه جارشون میگه. یک، میگه ظاهر کلام همه کسانی که قائل به لزوم عرشبت خدمت شما که عقد هستن، یعنی میگن بیع راهن به واسطه فک لازم میشود، میگن وقتی که کسی میاد فک میکنه لازم میشه بیش، ولی اینکه اجازه هم نگرفت، همونطور که اگه اجازه میگرفت بیش لازم میشد با فک هم لازم میشه. که ظاهر کلمات اونها این استش که اینها اجازه رو کاشف میدونن. چرا؟ مگه اونها گفتن کاشفه؟ اونها گفتن آقا با بیع شما بیع راهن با فک لازم میشه. این چه ربطی به کاشفیت داره؟ جهتش اینه، چون فرض اینه این قائلین میگن چی لازم میشه؟ همون عقد سابق رو میگن لازم میشه. خب این عقد سابقا قبل از فکرن واقع شده دیگه، الان که واقع نشده که الان فکر داره اتفاق میفته. ظاهر این تعبیر که میگن اون عقد لازم میشود این هستش که این عقد رو از همون زمان سابق یعنی زمان وقوع لازم میشمارن. معناش اینه، یعنی کاشفه، میشه کاشفیت. این ظاهر تعبیرشونه. این اولا تا اینجا ظهوره، صریح چی نیست. اما بعد وارد میشه عبارت مرحوم علامه در قواعد، میگه نه ایشون دیگه صراحتا اومده قائل به کشف شده در بحث چی؟ سقوط. فرد ولکن ظاهر و کل من غالب لزوم العقد خوب القول بالکشف، این ظاهره. اما میفهمد وقد تقدم، گرچه ما گفتیم اینا همه اشکال داره، در مقتضای قاعده بیان کردیم، گفتیم کاشفیت مستلزم این است که قبل از تحقق فکرن ملک مشتری رهن برای غیر قرار گرفته باشد، برای راهن قرار گرفته، این خلاف قواعد باب رهن. گفتیم این خلاف قاعده هست، اون اشکال بهش وارده. اما به هر حال اینا اومدن قائل شدن، ظاهر کلامشون اینه. بعد میگه مرحوم علامه در قواعد دیگه از ظهور گذشته، کلامش قشنگ صریحه، چون قشنگ تعبیر به چی میکنه؟ میگه یظهر، یظهر یعنی یکشف، نه ینتقل. خلافش هست که یعنی اصلا امکان نداره که بگیم مرادشون از یظهر این هستش که انتقال بدن. حالا عبارتشو میخونیم. یه وقت تقدم قبلا هم خوندیم از قواعد علامه فی مسئله عفو راهن، در کجا؟ در مسئله عفو راهن عن الجانی علل مرهون. گفتن آقا اگر کسی راهنی یک عبدی رو اومد رهن گذاشت به خاطر بدهیش، یه شخصی اومد زد این عبد ناقص کرد، خب این قیمتش کم میشه دیگه، اون توثیقی که اون آقای مرتهن می‌خواست دیگه نیست، چون مثلا قبلا 100 تومن قیمتش بوده به اندازه بدهی، الان شده 50 تومن، یه شکر کردن دیگه اونقدر ارزش توثیق اون از بین برد. آیا این اونجا بحث میشد؟ آیا آقای راهن حق دارد عفو کند، کما که اگر رهن نبود حق داشت عفو بکند، حق دارد عفو کند و دیه واجب نشد، یا نه حق نداره بعد دیه رو بگیرن بذارن کنار دست اون عبد تا روز پرداخت بدهی و فکرن، اگر فکرن اتفاق افتاد اینا آزاد شه و الا آزاد نشه. کدومش؟ ایشون در اونجا گفته اگر فکرن اتفاق بیفته این فک کاشف است، از این که اون عفوی که اون آقا قبلا کرده صحیح بوده، از همون موقع صحیح. لذا اگر این آقای دیه ای رو اومد پرداخت کرد، یه شطوری نمیدونم چیزی اومد اونجا گذاشت، با این شطور بچه دار شد شیر داشت، تمام نماهاتش مال کیه؟ مال همون جانیه که این آورده گذاشته. ثمرش اینجا ظاهر میشه که این کاشف باشد یا ناقل باشه. اگه بگید ناقله معنیش نیست که از الان رف صحیح میشه، این تا قبل از این نه اون صحیح نبوده، اون باید در چیز میمونده و این دیه ملک خود آقای مالک بوده، این نمادش هم مالونه. از این به بعد برمیگرده که خود نماد منفصلش طبیعتاً ای بچه ای آورده شیری از او جدا شده، اینها نماد منفصلش دیگه مال مالک نیست، برمیگرده به چی؟ ببخشید نماد منفصل مال مالکه، اون اصل مال اصل اون شطوره و نماد متصل چگه چاق شده بالاخره کلی آورده قیمتی زیاد شده ارزش قیمت پیدا کرده هرچی هست، اونا دیگه برمیگرده به چی؟ به اون شخص جانی کش میکنه که اصلا لازم نبوده این دیه رو پرداخت بکنه دیگه، ناقل باشه، ناقل باشه.
بله نماد منفصل مال همون خود
چی؟ آره دیگه تمام، اگه بگید نقل نماد منفصل اصلش هم مال او بوده تا الان، از الان مثل که من این گوسفند ملک من بوده اساسا الان به شما فروختم، اگه ملک من بوده تمام شیرش دیگه وقتی خودشو میفروشه لازم نیست شیرش هم به شما بدم که، بچه‌ش هم به شما بدم که، بچه‌ای که تو ملک من به دنیا اومده که خودشو میدم به شما دیگه. اینجا حالا به جای فروش میگه که آقا خودمون فک کار نقل میکنن کاشف میشه انگار فروخته به جای اون میگه همین کار اتفاق میفته. لذا میفرماید که بله وقت تقدم عن القواعد در مسئله عفو راهن از جانی بر مرهون در علیه مرهون این که الفک و یک شفن صحته، البته ایشون تعبیرش یک شفو نیست، میگن وقتی که فک میکند زهره، تعبیرش اینه من عبارتشو بخونم، فوت فان فک زهر صحت العف، اگر این بعدن فک بشه بعد این عبد به واسطه که بدهیش رو فرداخت کرد دیگه این عین مرهون این عبد رو تونست آزاد بکنه از اون فک و از اون بند و قید رهن، اگه تونست فکش کنه آزاد کنه وقت زهره صحت العف، تعبیرشون زهره است، این زهره یعنی آشکار میشوند همون عفد قبلا چی بوده آشکار شدن، معناش این نیست که از الان صحیح میشه، ولی میگفت فعل فکه سهل اف، اینو نگفتی گفتی زهره صحت العف، یعنی آشکار میشود که اون عفه صحیح بوده، یعنی همون موقع صحیح بوده، این دیگه صریح در کاشفیته. بذار من اون مصنف اصلا دیگه تعبیر زهره نمیارن، چی میارن تو تعبیر وقتی میخوان نقل کنن کلامش، میگن ان الفکه یک شفا عن صحت العف، درست شد؟ میگم یزهر زهره من هو صحت العف، همون تعبیر همینه فرقی نداره. و یدل علی الکشف ایضا، این دو تا دلیل، پس یکی ظهور کلام کسانی که قائل هستن به این که عقد ارشاد خدمت شما راهن به واسطه فک لازم میشود، این ظهور دارد در کاشفیت، این اولا. دو کلام مرحوم علامه در قواعد بود که ایشون میگفت یزهر زهر فین الفک زهر من هو صحت العف، اینم ظهور در کاشفیت، صریح در کاشفیته. سوم میفرماید که آقایان در بیع فضولی استدلالی کردن، در بیع چی؟ فضولی، راجب چی؟ راجب همون تملک، میگن اگر آقای فضولی رفت فضولتن مال دیگری رو فروخت بعدا رفت اون مال رو تملک کرد، این آیا ناقله یا کاشفه؟ این تملکش، یعنی من اند تملک حالا منتقل میشه به مشتری سابقش یا نه، همون موقعی که بیع کرده این تملک کاشف میشه، همون موقع ملک این آقای بایش ما آقای بای فضولی شده و از ملک او به مشتری منتقل شده، همون موقع کدومشه؟ اونجا ایشون اینها برای اثبات کشف استدلال کردن به این استدلال، چی گفتن؟ گفتن آقا عقد علت تامه برای چی هستش؟ بگید نقل و انتقال. خب عقدم که اینجا محقق بوده، آقای فضولی بدون عقد که نیومده این نقل انتقال انجام بده، عقد کرده، انشاء عقد کرده، عقدم که محقق بوده، نهایتاً یک ارشاد خدمت شما نهایتاً ببخشید تملکی که بعدن کرده کشف میکنه که اون عقد او در زمان خودش چی بوده؟ تمام بوده، این استدلالی که اینا میکنن در اونجا، هم از نمعه آورده این استدلال رو، هم از محقق در جامع المقاصد آورده، در هر دوتا آورده استدلال رو، البته قبلاً هم عبارتاشون هم خوندیم، حالا من الان هم عبارتاشون رو مجدد میخونم برای شما. خب حاصل استدلالشون چیه؟ این چجوری دلالت بر کشف داره در مانع نفی؟ چون ما بحثمون بحث رهنه، بحث به فضولی چی؟ نیست. حاصل استدلال اینه، یعنی وقتی این بزرگان تو عقد فضولی با اینکه عاقد مالک نبوده، عاقد مالک نبوده، ملک دیگری رو اومده معامله کرده، انشاء کرده، با اینکه عاقد اساسا مالک نیست، میگن عقدی که عاقدش اساسا مالک نبوده علت تامه برای حصول ملکه و لذا قائل به کاشفیت انتقال ملک از هر شبت خدمت شما که تمامیت علیت عقد فضولی برای حصول ملک شدن و طریق اولا باید در مانع نفی که عقد راهن عاقد درش شخص راهنه، راهن مالک اون عین مرهونه هستش، باید این عقد او رو علت تا تامه بدانند برای حصول ملک از همون زمان چی خودش، و بگن این فکرن کاشف میشود از اینکه اون همون موقع علت تامه بوده و تمام بوده. چطور در اینجا حرفو میزنید با اینکه نقص داره، این عقد و عقد مالک نیست، با این حال میگید ملک تملکی که بعدن کرده این کاشف است از اینکه اون همون موقع تمام بوده. چطور در اینجا نگیم حرفو؟ اینجا باید به طریق اولا بگن. یکی دیگه از خلاصه استدلال ایشون هم در مانحنفی اینه که ظاهر استدلال آقایون تو بحث به فضولی و در تملک که برای اثبات کاشفیت استدلال کردن به این که اون عقد خودش بیاد نفسه تمامه و این کشف میکنه از تمامیت اون عقد سابق، ظاهر این استدلال نیست که باید اینجا من حرفو بزنم، تازه به طریق اولا باید بزنم، چون در اونجا اون عقد یه وجه برای عدم تمامیتش بود و اون چی بود؟ اون عدم مالکیت عاقد بود، ملکش نبود، اجازه ای هم نه نهز داشت، نه مالک بود، نه معزون مقدبل المالک بود، هیچ کدومش نبود. با این حال گفتن ایشون نگفتن این کاشف از اینکه عقدش اون موقع تمام بوده، اینه فرمان عرفی که اینجا طرف خودش مالک، فقط یک مانعی وجود داره که این ملکش ملک تلق نیست، اینجا باید عقدش به طریق اولا تمام بشد و این فکرن به طریق اولا کاشف باشد از اینکه سابقا اون عقد تمام بوده و اثر خودش رو چی گذاشته. فقط اینجا میمونه که ما عبارت این دوتا رو بخونم، عبارت اصلی رو بخونم بعد عبارت روزه و جامع المقاصد هم بخونم. و یدل علی الکشف ایضا مستدل به علی الکشف فی الفضولی، دلالت میکند بر کاشفیت فک از صحت به یراهن من حین العقد همچنین، یعنی مثل اون دوتا دلیل قبلی دلالت ظاهر کلام کسانی که قائل به لزوم عقد بودند بر کاشفیت فک، دلالت صریح کلام صاحب قواعد بر این که مسئله عفو راهن ان الجانی فک رو چی دونستن؟ کاشف از صحت بودن، یظهر و صحت او بالفک، اگر فین فکه ظهر صحت العف، تعبیرشون این بود. علاوه بر اون دوتا ما یه دلیل دیگه هم داریم که دارد بکش میکنه در مانند، و اون چیه؟ قیاس اولویته. مستدلو بهی علی الکشف، آنچه آقایون و فقها استدلال کردن برای اثبات کاشفیت در فضولی، کاشفیت چی؟ اجازه نه، کاشفیت تملک. شما گفتین رو باید به اونجا مقایسه کنیم دیگه، بحث ما نحنفی رو. تملک آقای فضولی کاشف است. چرا؟ گفتن من انن عقد سبب تام، گفتن عقد سبب تام مسئله آخر ما ذکره او روزت و جامع المقاصد، آخر اون مطلبی که استدلالی که اینها در شرح لومه و در جامع المقاصد آوردن. عبارت شرح لومه چیه؟ میگه ال اجازه لاحقه من المالک کاشفتون عن صحت العقد من حین وقوع. ایشون البته اینو در اجازه گفتن، در تملک نگفتن، میگن اجازه‌ای که بعداً از طرف مالک ملحق میشه به این بیع فضولی، این کشف میکند از اینکه این عقد فضولی از همون زمان که واقع شده صحیح بوده. این تعبیر لا ناقلتون له منهینا، نه اینکه این نقل کند ملک رو منهین الاجازه، ناقله نیست. حالا چرا؟ میگه لان سبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرایطی، میگن اون سببی که ملک رو نقل داده چیه؟ عقدیش که شرایطش رو داشته باشه، همه این شرایط هم حاصله الا یه شرط، و اون چیه؟ الا رضا المالک، مالک راضی نیست. یکی از شرایط، همه شرایط هست، این مبیع معلومه، مجهول نیست، قراری نیست، انشاء شده، همه اینا هست، بالغ بوده اون کسی که انشاء میکرد، متعاقدین شرایط متعاقدین رو داشتن، بلوغ، عقل، نمیدونم تم قدرت بر تسلیم، همه اینا بوده، فقط مشکلی که داشته این بوده که او راضی نبود. اینم که میگه که فعضا حصل شرط، اگر شرط حاصل شود عمل از سبب و تام، عمل اون علت تامه تأثیر خودش رو میگذاره از همون زمان. چرا؟ لعموم و امر بالوفا بالعقود. چرا ما میگیم علت تامه عقد است؟ به ما و عقد کاری به رضایت مالک نداریم، چون میگه اگر که این رضایت مالک شرط نبود، بلکه چی بود؟ شرط تأثیر عقد نبود، بلکه چی بود؟ جزء مقتضی بود، یا به عنوان مانع بود، حالا هر کدومش رو بگیرید، عدم رضایتش مانع بود یا خود رضایتش مقتضی بود، اگر این بود میشد جزء العله. اگه جزء العله بود مولا نباید در قرآن کریم میفرمود اوفو بالعقود، بعد میگه اوفو بالعقودی که راضی هم هستن مالک، معقود علیه مالکش چیه؟ بعد اونم میگفت کنارش دیگه، یعنی میگفت عقد وجوب وفا ندارد به ما و عقد، بعد اونم میآورد، همین که نیاورده نشون میده اینا جزء مقتضی چی؟ اینا نهایتا شرطن، شرایط خارج از ذات علت هستن، اینا هر موقع حاصل بشون خب این علت اثرش از همون زمان خودش علیت تامش رو داره، اثر خودش رو چی؟ میگذارد. خب قد فلهو توقف العقد و علا امر ناخر لزم ان لا یکون الوفا و بالعقد خاصه بل هو مال آخر، اگر عقد متوقف علاوه بر خود عقدیتش متوقف برای یک امر دیگری مثل مثلا رضایت مالک بود، لازم می اومد که این عفو به لغود نگن عفو به لغود لازم الا یکون الوفا به لغد خاصه، لازم می اومد که وفا به خصوص حق نبوده باشد که اینجور که دینی آیه فرموده، بل هم معلاخر بلکه باید می فرمود عفو به لغود مع رضایت المالک، اینجور عقدی رو من میگم عفو، نه هر عقدی رو باید اینجور میفهمیدم نفرموده علمه میشه خودم اون عقد علت تامست، نهایتا اینا یه شرایطی هستن که خارج از عقدن خارج از علتن، هر موقع معرفت شدن تأثیر علت رو اثر خدمت شما موجب میشوند، اینا میشن شرط متأخر در واقع، اینا از قبیل شرط متأخرن که شرطه تعبدی هستن. خب این مال عبارت مرحوم شهید ثانی در روضة البهیه یعنی شرح لقمه. اما جامع المقاصد چی فرموده؟ جامع المقاصد میدونید جامع المقاصد فی شرح قواعد مرحوم علامه است، تو قواعد یه قسمتی داره که ایشون اونجا رو شرح کرده. قواعد چی فرموده؟ مرحوم علامه در قواعد فرموده و فی وقت الانتقال اشکالون، بعد از این که عرض خدمت شما ایشون هم بحث اجازه رو به فضولی گفته که میگه این مصححه و هم بحث تملک رو گفته، هر اول اجازه میگه بعدم تملک رو میگه، بعد از اون میگه و فی وقت الانتقال اشکال، میگه نمیگه برای تملک یا اجازه، ظاهرا در هر دو تاش حداقل برای تملک اقرب هست که میخوره، میگه حالا کی منتقل میشه؟ اینکه ما میگیم اجازه باعث انتقال میشه بعد تملک باعث انتقال میشه، اون به قبلی رو تصحیح میکنه، از کی تصحیحش میکنه؟ و فی وقت الانتقال اشکال، بعد دیگه توضیح نمیده، تمام میکنه بحثش رو. آقای مرحوم محقق در جامع المقاصد چکار میکنه؟ میاد اینو شرح میکنه، میگه این اشکالی که آقای علامه فرموده در قواعد میگه وقتشو نمیدونیم که، این از کجا ناشی میشه؟ میفرماد ینشأ من ان الاجازه هی الرضا و هی المکمله للسبب، یعنی که آقا اجازه ماهیتش رضایته، رضایت مکمل سبب جز مختزیه، درست شد؟ و هی المکمله للسبب فیمتن و انتقال الملک قبلها، پس تا سبب تا کامل نشه انتقال ملک ممتنه، نمیشه قبل از اجازه، هم قبل از اجازه اخیر علت تامه بیاد معلول بیاید، این که نمیشه. بنابراین ما باید بگیم ناقله، این وجه ناقلیت میگه اشکالون، یعنی ممکنه بگیم ناقله ممکنه بگیم کاشفه، نمیدونیم کدومش رو بگیم. چرا بگیم ناقله؟ جهتش این باشه، ایشون میفرماد یعنی شاول اشکال من ان الاجازه یا رضا و یا مکمله للسبب فیمتن و انتقال الملک قبل از اون، انتقال ملک قبل از اون ممتنه. و من ان العقد سبب تام، این داره وجه چی رو میگه؟ کاشفیت رو میگه، که بگیم نه این نیستش که عقد جزء العله است، رضایت هم جزء دوم علته، نه سبب تام چیه؟ عقد به ما وقته. من ان العقد سبب تام فی حصول الملک لعموم عفو به لغود. چرا میگیم عقد به تنهایی؟ چون عفو به لغود عموم داره، خب اگه قرار بود عقد علت تامه نباشه نباید میفرمود عفو به لغود هر عقدی، بعد میگم اون عقدایی که رضایت هم باشه نگفته، معلوم میشه عموم نشون میده که خود عقد ماه و عقد علت تامه است، کسی بیاد بگه جزء المقتضی علاوه بر عقد نمیدونم رضایت مالک، ما اینا نمیپذیریم، از خلاف آیه قرآن، درست شد؟ وقتی این شد علت تامه و تمامه فل فضولی انما یعلم بل اجازه، در بی فضولی وقتی اجازه اتفاق میفته تمامیت این عرشت خدمت شما بگید سبب دانسته میشه و معلوم میشه، نه اینکه اتفاق میفته تام میشه، تام بوده منطقه ما نمیدونستیم، حالا که این شرطش میاد اجازه میاد رضایت رو تحصیل میکنه مشکل حل میشه و اون میاد فعضا اجازه تباین نکنه و تام، بنابراین وقتی اجازه میده این معلوم میشود که اون عقد در سابق یه علت تامه بوده و اثر خودش همون موقع علت که تام شد اثرش هم همون موقع معلول هم آمده گذاشته، فوجب ترتب الملکیت علیه، پس لازم میاد که ما بگیم همون موقع ملکیت برش مترتب بشه و الا لازم ان لا یکون الوفا بالعقد خاصه، ولی اگر این نباشه شما باید بگید وفا به خصوص عقد نیست، به عقد به اضافه رضایت، این خلاف آیه قرآنه. اگه بگید این از همون موقع نشده یعنی باید بگید هنوز علتش تمام نه بود، منتظر اجازه بوده، منتظر نمیدونم تملک بوده، این چون نیامده بوده پس باید بگید تمام نیست، باید بگید از اون موقع ملک نشده، بعد اون وقت باید بگید که پس عفو به لغود هم غلط دیگه،
خلافش باید بگید که عام تجارت انتراز قیده مقیده، این اطلاق شما با تجارت انتراز مقیده،
بله
تجارت انتراز ما قید بگیریم برای عفو به لغود،
نه عفو بحث هر شبت خدمت شما وجوب وفاه، تجارت انتراز موضوع برای عکله، این اصل تصرفه، یعنی اون موضوع برای صحته، این موضوع برای لزومه، این دوتا دلیل فرقشون اینه، خوب دقت کنید، وقتی میگن اوفو بالعقود با احل الله البیع فرقش چیه؟ احل الله البیع یعنی بیع رو خدا صحیح قرار داده. تجارت انتراز یعنی میگه اگر شما تجارت با رضایت کردی این معامله چیه؟ صحیحه. کاری به لزوم چی؟ نداره اصلا. موضوع لزوم نیست که بخواد اینو تعقیب بزنه. حکماشون اگر یکی بود موضوعاشون فرق میکرد، بله اون میتونست اینو تعقیب موضوع اینو تعقیب بزنه. من یه بار میگم اکرم العلماء، یه بارم میگم لا تکرم فصاح من العلماء، درسته؟ اون میتونه بیاد اینو تعقیب بزنه. اما اگه بگم اکرم العلماء، اون بارم بگم مثلا ارشد خدمت شما که یلعب مل لا تلعب مل فصاح من العلماء، با عالمای فاسق بازی نکن، مثلا باهاشون مثلا شطرنج و نمیدونم فوتبال و فلان اینا باهاشون بازی نکن مثلا. این آزو معلومه، اینو ما رابطه ممکنه نمیتونه به تعقیب بزنه. که به عبارتی در عفو بالعقود میگه موضوع چیه؟ عقوده، مطلق عقود. حکم چیه؟ وجوب وفا که میشه لزوم، درسته؟ اما در نمیدونم تجارت انتراز موضوع چیه؟ بله بیع با رضایت، عقد با رضایت. اما خب حکمش چیه؟ حکمش که لزوم نیست، وجوب وفا چی نیست، بحث صحته، نه اصل صحت رو داره اثبات میکنه و اون نمیتونه بیاد لزوم رو حکم موضوع حکم لزوم رو چیکار کنه؟ تقیید بزند. اینا تو حکم جداگونن، با هم منافاتی ندارن که بخواد اون با این منافات داشته باشه نیاز باشه اون اینو تقیید بزنه برای جمع عرفی. این جواب سوال شما. پس بنابراین ایشون میگه آقا از جمال مقاصد از روزنت البهیه، ما عباراتشون رو قبلا هم خوندیم، خود مرحوم مصنف تو کتابش آورده بود این عبارات رو، حالا من دوباره اعاده کردم برای که فاصله گرفتیم. اینها میان استدلال میکنن برای کاشفیت به اینکه گفتن عقد، چون عفو بالعقود فقط عقد رو اومده موضوع قرار داده، برای موضوع لزوم عقد قرار داده و نگفته عقد به اضافه رضایت، ما میفهمیم عقد علت تامه است. اون رضایت بعدی که میاد نهایتا شرط این عقد رو حاصل میکنن و شرط و چون از قبیل شرط متأخره دلیل میشه برای اینکه اون عقد همون موقع تمام بوده، کشف میکنه از اینکه همون موقع تمام بوده و اثر خودش رو چی میگذاره. اما رو مصنفی اینا وقتی تو به فضولی حرف زدن که عقد به تمامیتش دچار اشکال بود، یعنی وچی برای اشکالش بود و اون این بود که خود مالک نبود اساسا، در بی راهن که حداقل این آقا الان مالک هم هست، باید به طریق اولا این عقد رو تمام بدونن و اون اجازه یا اون فرق یا هر سقوط دیگر کاشف بدونن. الحمدلله رب العالمین.